فضیلتی از بحث اوامر و دلالت امر بر وجوب باقی مون. من این را غفلت کردم به عرضتون برسانم که اتفاقا شدیداً برای مستنبط مورد ابتلاست. و آن این است که گاهی از اوقات ما در روایات برخورد می کنیم به یک امری که عقیب امر چند چیز واقع شده که بعض از آنها مسلماً واجب نیست و مستحب و بعضی مشکوکه که آیا واجب است ام لا، مثل روایاتی که در صلاة در غسل جمعه وارد شده. در روایاتی که در مورد غسل جمعه وارد شده است گاهی اینطور وارد شده: اقتسل للجمعه والجنابه والزیاره. در یک امر جمع کرده بین مثلا غسل جنابت که قطعا واجبه و غسل زیارت که قطعا مستحبه و غسل جمعه که مردد است، آیا واجبه که ما قال بهی بعضهم، یا اینکه مندوب است که ما قال به الاکثر؟ سخن این است که اگر بنا شد در یک جمله با یک صیغه امر چند چیز متعلق امر قرار گرفت که بعضی قطعا استعمال در وجوب نشده، آیا چنین موردی می تواند این قرینه باشه بر اینکه مورد مشکوک هم هم بشه بر ند، یا اگر مقارنه با وجوب است حمل بر وجوب بشه ام لا؟ پس حالا در همین جمله مثلا فرموده اقتسل للجمعه و زیاره، خب مسلماً غسل برای زیارت مندوبه، اما شک داریم که آیا غسل برای جمعه نیز محکوم به ندب است یا محکوم به وجوبه؟ طبعاً آنانی که مثل مرحوم آخون قائلن که هیئت امر وضع شده برای وجوب و برای دلالت بر ایجاب، خب آنها میگن مقتضای وضع آن است که امر چه در زیارت و چه در جمعه حمل بر وجوب بشه، مگر قرینه بر خلاف بیاد. بعد میگن خب این قرینه در زیارت ثابت شده، در غیر زیارت ثابت نشده، پس مقتضای ظهور امر و وضع الامر للوجوب آن است که نسبت به جمعه حمل بر وجوب بشه. طبعا قهرن یک اشکال پیش میاد و آن وحدت سیاقه. میگیم چون یک جمله درش دو چیز واقع شده، علل قاعده بعید است که این جمله دو معنای مختلف ازش اراده شده باشه. چون اگر می فرمود اقتسل للجمعه و اقتسل للزیاره، قهرم می گفتیم این اقتسل دوم استعمال شده در ندب، اقتسل اول استعمال شده در وجوب، یک لفظ استعمال در وجوب شده و لفظ دیگر استعمال در ندب. بسیار خوب، استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، چون که دو لفظ است. طبعا یه لفظ در وجوب استعمال شده به مقتضای وضع و لفظ دیگر در ندب مجازن. اما حالا اگر فاضل معاصر در یک امر جمع شد، گفت اقتصر للجمعت والجنابه مثلا، می دانیم که یکیش قطعا واجبه، اون دیگری چی؟ با اینکه یک امر هم بیشتر نیست. اینجا اگر فرض کردیم دومی واجب بود، مشکوک هم حمله بر وجوب میشه. میگیم مثلا صیغه اقتصل که صیغه امر است به مبنای مرحوم آخوند وضع شده برای وجوب، پس یک جمله اقتصل گفته، متعلقش یکی جنابت و دیگری جمعه هست. چون استعمال لفظ در اکثر از معنا غلطه، پس میگیم وضع شده برای وجوب و در نتیجه غسل جمعه نیز واجبه. و اگر به عکس بود، گفت اقتصل زیارت و الجمعه، میگیم چون قطعا زیارت امرش امر ایجابی نیست، پس استعمال شده صیغه اقتصل در قدر جامع بین وجوب و ند تا استعمال لفظ در اکثر از معنا نباشه، یا فقط استعمال شده در خصوص ند. اما اینکه یک اقتصل هم اراده وجوب شده باشه و هم اراده ند، این چون مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معناست، بنابراین که امر حقیقت در وجوب باشه، پس ناگزیر میگیم اینجا که یک جمله یک فرد قطعا مندوبه، اون فرد مشکوک نیز هم می شود یا بر ند یا بر قدر جامع بین ند و وجوب، علا سبیل المجازیه، به مبنای آقای آخوند. اما به مبنایی که مرحوم استاد به تبع شیخ نائینی و بالاخره جمعی از محققین بر این باورند که صیغه افعل وضع برای وجوب نشده است، بلکه وضع شده برای اصل طلب انشائی و وجوب از قرینه خارجیه یعنی مقدمات حکمت، به قول محقق عراقی به قرینه عقلیه که مقتضای مولویت و عبودیت است، به قول محقق نائینی بنابراین مبنا، اگر در یک امر دو شیر جمع شد، گفت اقتصل للجمعت و زیاره، میگیم بسیار خوب، مقتضای اصل وضع صیغه بنابراین مبنای دوم انشاء و طلب است. حکم عقل اقتضا میکنه که اگر قرینه برخلاف نباشه بر عبد لازم است امتثال امر. در مورد زیارت قرینه است بر اینکه امتثال لازم نیست، اما در مورد جمعه طلب واقع شده، مقتضای حکم عقل یا مقتضای مقدمات حکمت لزوم امتثال و اتیانه. پس بنابراین یکی از ثمرات دلالت صیغه امر بر وجوب یا عدم دلالت و استناد به حکم عقل یا مقدمات حکمت در آنجایی ظاهر میشه که امر امر واحده و متعلق امر مشترک است بین شیئی که معلوم الندب و مشکوک الندب. بنابر فرمایش آخوند باید دومی نیز هم شود بر غیر وجوب. به قول آقای نائینی خیر، مقارن شدن ندب مقتضی لزوم حمله در دومی بر ندب نیست، چون که حکم عقل در ما سوای ما قامت القرینه الاستحبابی لزوم اتیانه. این بس بگذاریم، برگشتیم به مبحث دیگر از مباحث علم و اصول. بله، نه فرمایش شما در کتاب نحو درسته، اما در اینجا که در یک جمله گفته اختصر لزیارت و الجمعه، میگیم در تلفظ مولا یک لفظ بیشتر واقع نشده. اون در لغت در عربی برای اینکه میخوان فاعل و مفعول و نصب و رفع را درست کنن اون حرف میزنن، و الا در واقع هم متکلم یک کلمه اختصر بیشتر نگفته. بله اگر گفت اختصر للجمعه و اختصر للزیاره، اینجا اون وقت فرمایش شما درسته، ولی اگر در یک کلمه بیشتر نگفت اون میگم در تقدیر اختصره، نه اینکه در لفظ. خب مسئله بحث دوران ام بین تعبدیت و توسلیت. یکی از مباحث مهم علم و اصول همانا آن است که اگر امری از ناحیه مولا صادر شد و مردد بود که این امر تعبدی است و در امتثالش قصد قربت شرط است، یا امر توسلی است و قصد قربت در امتثال او شرط نیست، آیا مقتضای اصل حمل بر تعبدیت یا مقتضای اصل حمله بر توسلیت؟ این اصل هم دو گونه است، تارتن اصل لفظی است، یعنی امری که مولا در لفظ آورده و فرموده است یا ایها الذین آمنوا آتوا الزکات. نمیدانیم این امر در لفظش قید قصد غربت نیامده، آیا مقتضای اطلاق لفظی حمل بر توسلیت؟ و اینکه در مقام امتثال قصد غربت شرط نیست، یا مقتضای اصل لفظی حمل بر تعبدیت و اینکه باید در مقام امتثال قصد قربت را آورد. مقام بعد در مقتضای اصل عملیه، اگر دستمون از اصل لفظی و دلالت بر یکی از دو تعبدیت و توسلیت کوتاه شد، آیا مقتضای اصل عملی براءت از قصد وجود قصد قربت است ام لا؟ این اصل بحث ما در این مبحث دوران الام بین التعبدیت و التوسلیه. بعد شد در روز چهار، در روز شنبه، که باز بحث در توسلیت در قبال تعبدیت در دو مقام باقی میشه. ابتداءً قبل از این که وارد بشیم در مقتضای اصل لفظی و اصل عملی، بد نیست که معنای توسلیت را ابتداءً شرح بدیم. توسلیت به دو معنا در کلمات فقها آمده. معنای اول توسلی در قبال تعبدیت، یعنی در تعبدی قصد القربه شرط است، در توسلی قصد امتثال امر یا قصد قربت شرط نیست. این یه معناست که معروف هم لو خلی و طبعه، وقتی میگیم توسلی یعنی در او قصد قربت شرط نیست، مثل رد و سلام، مثل قصد ثوب و بدن، مثل احکام میت، خنوت المیت، واسه کنی تکفین المیت، تدفین المیت، اینها میگیم توسلی هن، یعنی در امتثال او قصد قربت شرط نیست. اخرى میگیم توسلی به معنای این که در او سه چیز ملغاست. یک، مباشرت در او شرط نیست. دو، مقارنه یا اتحاد با حرام در او شرط نیست. سه، مباشرت عمل به نفسهی در او شرط نیست. مثلا میگیم قصل و ثوب توسلی به این معنای دومه، یعنی نه مباشرت در شرط است، نه عدم اتحاد با حرام در او شرط است، و نه عرض کنم سومی چی بود؟ مباشرت شرط نیست و همچنین اختیار هم شرط نیست. سه چیز: یک، قصد و اختیار شرط نیست. دو، مباشرت شرط نیست. سه، عدم اتحاد با حرام هم شرط نیست. مثال روشنش همین قصل و صوبه. اگر به ما امر کردن که اغتسل ثیاب کل صلات، می دانیم قطعا نه مباشرت شرطه. مگر یک بچه ای دیگری هم لباس را شست کافیه. قصد هم شرط نیست. اگر ما بدون قصد در حال خواب لباسمون را در میان آب جاری انداختیم، مجزیه. بعد هم اتحاد با عدم اتحاد با حرام هم شرط نیست. اگر در ماء قصبی یا در ظرف قصبی هم لباسمون را شستیم امتثال امر شده. پس این هم یه معنی توسلی. توسلی به معنای دوم مربوط به قصد قربت نیست، بلکه توسلی در معنی دوم یعنی ما لا یکون مشروطا بالقصد والاختیار ولا مشروطا بالمباشره ولا مشروطا به عدم اتحاد مع الحرام. این هم یه قسم توسلیه. نسبت بین این توسلی با توسلی به معنی عدم اشتراط قصد قربت، فضلا نسبت عام و خاص من وجهه. گاهی توسلی به معنی اول هست، یعنی قصد قربت در او شرط نیست، ولی توسلی به معنی دوم نیست. مثل رد و سلام. رد و سلام درش قصد قربت شرط نیست، اما قطعا مباشرت در او شرطه. قطعا قصد جواب دادن مسلم شرط است. پس گاه ممکن است توسلی به معنی اول باشه، ولی توسلی به معنی دوم نباشه. و این که گاه گفتن توسلی عملی است که به ایه وچن اتفقه مجزیه، این غلطه. بله، توسلی در قبال تعبدی به قصد قربت شرط نیست، اما ممکن است مباشرت و یا عدم اتحاد با حرام و قصد در او معتبر باشه. مثل رد و سلام توسلی به معنی اول هست، اما توسلی به معنی دوم نیست. درسته؟ و گاه به عکس، توسلی به معنی اول نیست، ولی توسلی به معنی دوم هست. مثل اداء زکات. اداء زکات درش توسلی به معنی اول نیست، چون قصد قربت در اداء زکات شرطه، اما توسلی به معنی دوم هست، زیرا مباشرت در اداء زکات شرط نیست. اگر غیر هم تبرع کرد به اداء زکات شما، از شما مساقط و مجزیه. پس توجه کنید، ماده افتراق گاه از ناحیه توسلی به معنی اول و گاه از ناحیه توسلی به معنی دومه. گاه هم مشترکن، مثل غسل و ثیاب، هم توسلی به معنی اول یعنی قصد قربت در او شرط نیست، و هم توسلی به معنی دوم یعنی مباشرت یا عدم اتحاد با حرام هم در او شرط نیست. پس این دو به هم خلط نشود. و بنابراین پس ما در دو مقام باید بحث کنیم. مقام نخست توسلی به معنی دومه، یعنی اگر امری دائر شد بین این که آیا مباشرت و قصد و عدم اتحاد با حرام در او شرط است یا نه مباشرت و عدم اتحاد با حرام و قصد در او شرط نیست، ما هو مختزل است. این یک مقام که مختصر تره، ابتدا این مقام را مقدم می داریم. مقام دوم، دوران ام بین توسلی و تعبدی، یعنی مردد شدن امتثال بین قصد لزوم قصد قربت که تعبدیه یا عدم اعتبار قصد قربت که معناش توسلیت، که عمدتا بحث در مقام دوم مبسوط تر است. اما نخست بحث در مقام اول، اگر مردد شد تکلیفی بین این که آیا معتبر است در او مباشرت و قصد و عدم اتحاد با حرام، یا هیچ یک از اینها معتبر نیست، ما هو مقتضی الاصل. مثلا مولای حکیم به ما امر فرموده: اذا حییتم به تحییت فحیو به احسن منها، اذا سلمتم یجب علیکم رد السلام. نمیدانیم آیا در این تکلیف رد سلام مباشرت شرط است یا می توان دیگری به این امر قائم بشه؟ آیا متحد شدن با حرام مضر است ام لا، و یا اینکه آیا قصد در امتثال عمل شرط است ام لا؟ ما هو مقتضی القاعده. مثال مولا ام کرده که واجب است تجهیز میت مسلمان شیعه. در مسلمان غیر شیعه کاشف القطاع رضوان الله علیه میگه: هم به بطون الکلاب و اودیت الاون و اودیت الصحرا اولا من ان یدفنو. ایشان میگه گور پدرش باراد نابرادران اینها توی سنگ ها قرار بتوون سگ قرار بگیرند و در بیابون ها اولای از اینن که ما بیم دفنشون کنیم و براشون تجهیز قائل بشیم. خب ولی دیگران میگن نه دیگه، هر مسلمانی را باید اون احکام غسل و تدفین و کفن و غیر ذلک را انجام داد. حالا به هر حال اگر بنا شد که اینطور تکلیفی آمد که مسلم آمده، قدر مسلم آن شیعه، یک شیعه اگر از دنیا رفت واجب است بر این که او هم هنود بشه و هم این که مثلا قصد کردش قصد غربت شرطه، هم باید هنود بشه و هم تکفین بشه و هم تجهیز بشه و هم تدفین بشه. آیا این تکلیف مباشرت در شرط یا خیر؟ اگر مباشرت در او شرط بود گفتن از سبی مجدی نیست. اگر یک بچه غیر بالغی این امور را انجام بدهد مجزی نخواهد بود. زیرا خطاب به بالغینه و باید بالغین مباشرتاً این امور را انجام بدن. خب اگر ما اعتبار کردیم مباشرت را و اعتبار کردیم مثلا عدم قصد، عدم اتحاد با حرام را و اعتبار کردیم قصد را، گفتن عصبی مجدی نیز کما قال بهی سیدون الاستاد، میگه خطاب به بالغین، پس بنابراین مباشرت غیر بالغین موجب برای سقوط نیست. حالا اگر امر از این قبیل بود، مردد است بین توسلی به معنی کفایت مباشرت غیر، یا عدم توسلی یعنی لزوم مبادرت و مباشرت مکلف. ما هو مختزل قاعده. اینجا میگیم باز در سه مقام بحث میشه. مقام اول این که آیا قیام غیر مجزیست یا مباشرت در عمل شرط است. مثل این که تکلیف شدیم ما به تجهیز میت، آیا مباشرت شرط است یا میتواند عمل به وسیله غیر هم اگر انجام شد مجزی باشه؟ یا حتی اگر مثلا حیوانی دفن کرد میتی را، شیعی را کند با پنگال خودش، فضای قبری ایجاد کرد و جنازه را انداخت توی قبر و روش خاک برد، آیا این مجزیست یا مجزی نیست؟ اول در این مقام بحث می کنیم. آیا اگر امری از ناحیه مولا صادر شد و شک کردیم که آیا در او در امتثال مباشرت شرط است یا هل یقوم به عمل الغیر ام لا، ما هو مقتضی قاعده. اینجا میگن مقتضای مباشرت و عمل غیر علی القاعده مجزی نیست الا ان تقوم قرینه علی ذلک. پس حالا اگر مکلفین مأمور شده اند به اینکه تجهیز کنند جنازه میت شیعه را، آیا اگر سبایی مباشرت کرد مجزیست ام لا، باید در آورد و میت را با مثلا شرایط بالغ انجام بده؟ اینجا استاد به تبع مفهوم دیگران میگن نه، مقتضای امر اعتبار است مباشرت در عمل را و عمل غیر مجزی نیست. اگر مولایی به عبدش امر کرد که یا عبد این جنازه را تجهیز کن و تدفین کن، آیا اگر غیر این عبد امر کنه به رفیقش که تو تجهیز و دفن کن و غیر مباشرت نکند و غیر انجام بده، مجزیست ام لا؟ و کم له من نظیر در فقه. ما در فقه اوامر غیر تعبدی زیاد داریم این عوامل و فائل به عقد کن، مثلا میگوید نکاح کنید، انکه الایاما منکم و صالحین من عبادکم، ده ها این گونه عوامر آیا امتثال شخصی در اون معتبر است یا میتوان قائم بشود غیر به این عمل و از ما مجزی باشه، مثل واجب کفایی؟ خب واجب کفایی مجزی است ولو از غیر صادر بشه. مقتضای اصل به نظر شما چیه فضلا؟ مقتضای امری که متوجه شده به شیخ محمودی، آیا میتوانه غیر به او قائم بشه و موجب اجزا بشه؟ شما چی میفرمایید؟ ببینیم مقتضای اصل مباشرته، یا اگر غیر هم به او قائم شد کافیه. سیعت البس والحمدلله.